بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. خب همونطوری که مستحضرید، ما در مباحث اصولی در بحث اصول عملیه به مبحث اصالت الاحتیاط رسیده بودیم و تو این بحث رسیدیم به بحث اقل و اکثر، و در واقع آخرین بحثی که قبل از تعطیلات داشتیم بحث اقل و اکثر بود که پایان یافت. البته اصل بحثش حالا چند تا به اصطلاح تنبیهات یا مطالب مرتبط باقی مونده که اون رو بهش می‌پردازیم. خاطرتون هست در دوران بین اقل و اکثر ما گفتیم اون چه که برای ما در این داستان مطرحه، دوران بین اقل و اکثر به لحاظ این است که آیا اقل بر عهده ما میاد و اکثر نسبت بهش براءت جاری میشه، یا نه باید اکثر رو اتیان کنیم از باب احتیاط. بنابراین اون چه که برای ما مطرحه به تعبیری که حالا قبلا توضیح دادیم، البته این مباحث قبلا توضیح دادیم تکرار نمی کنم، دوران بین اقل و اکثر در عالم عهده و اون چی که بر ذمه ما به عنوان تکلیف میاد مطرح بود. تو این بحث گفتیم که یه بحث دوران بین اقل و اکثر داریم که یک بار به حسب اجزاء بحث کردیم، یک بار به حسب شرایط، و یک دوران امر بین تعیین و تخییر داریم که اینم باز گفتیم گاهی تعیین و تخییر عقلیه، گاهی تعیین و تخییر شرعی. خاطرتون باشه ما در تمام فروز این مسئله منتهی شدیم به براءت، یعنی در دوران، البته توجه دارید اقل و اکثر ارتباطی ما مورد نظره، اقل و اکثر استقلالی که واضحه نسبت به زائد براءت جاری میشه، اقل فقط بر عهده ما میاد، اصلا اون بحثش نکرد. در اقل و اکثر ارتباطی گفتیم ما قائل شدیم به براءت. مثلا اگر به حسب اجزا ما شک کنیم که نمازی که بر من واجبه 9 جزء داره یا 10 جزء، 9 جزءش یقینا بر عهده من آمده، نسبت به جزء 10 براءت جاری میکنه. یا اگر مثلا باز در همون نماز شک کردیم که آیا یک شرطی اضافه بر شرایطی که برای ما محرزه وجود داره یا نه، نسبت به اون شرط زائد که اکثر محسوب میشه براءت جاری میکنه. در دوران بین تعیین و تخییرم، در جایی که تعیین و تخییر عقلیه گفتیم واضحه که براءت جاری میشه. فقط در بحث تعیین و تخییر شرعی خاطرتون هست که اون مبنایی که مرحوم آقای خویی انتخاب کردن و عرض کردیم مرحوم آقای صدر در ادامه بحثشون همین مبنا رو پذیرفتن و ما همین مبنا رو قبول داریم، این است که تعیین و تخییر شرعی برمیگرده به تعیین و تخییر عقلی. یعنی وقتی که شرع مثلا میگه کسی که در ماه مبارک رمضان عمدن روزش رو افطار بکنه بدون هیچ نوع مجوزی و البته افطارش به حلال باشه نه به چیزی که ذاتن حرامه، البته چیزایی که در ماه رمضان به عنوان رمضان حرامه اونا نه، مثلا زنا ذاتن حرامه اما وطی مثلا همسر ذاتن حرام نیست اما در ماه مبارک رمضان حرامه. حالا اگر کسی در ماه مبارک رمضان به حلال نه به حرام، یعنی چیزی که ذاتن حلاله ولو اینکه در وقت رمضان حرامه، افطار بکنه بدون مجوز، یعنی این نیست که مریض باشه مسافر باشه، بدون مجوز، خب اینجا کفارش طبق روایات یا اطعام 60 مسکین یا صوم شهرین متتابعین یا عتق رقبه. خب این به صورت تخییره، اینو بهش میگیم واجب تخییری. این واجب تخییری در تحلیلی که حالا در بحث‌های خودش توضیح دادیم برمیگرده به این که شارع در واقع گفته احدها رو باید انجام بدی، احدها. بنابراین اون چه که شارع واجب کرده اون عنوان جامع احدهاست. مرحوم آقای خویی و مرحوم ناینی، در واقع حالا استاد مرحوم آقای خویی، اینا گفتن که، یعنی مرحوم آقای خویی هم به تبع استادشون، مرحوم آقای صدر هم به تبع ایشون، ما هم به تبع این بزرگواران قائلیم به این که در واقع تأخیر شرعی برمیگرده به تأخیر عقلی. یعنی در واقع شارع یک جامعی رو واجب کرده که اون جامع یک مصداقش عتقه، یک مصداقش شهرین، صوم شهرین متتابعینه، یک مصداقش اطعام 60 مسکین. و عنوان احدها این واجب شد. خب آقای خویی بلا فاصله فرمودن حالا که تأخیر شرعی برگشت به تأخیر عقلی، حکم تأخیر عقلی رو داره. همونطور که در بحث تأخیر عقلی ما قائلیم به براءت نسبت به تعیین، پس در موارد تأخیر شرعی هم ما قائلیم به براءت نسبت به تعیین. یعنی اگه یه جایی ما شک کردیم که آیا مخیر بین این ستاییم یا خصوص مثلا عتق بر ما واجبه، این خصوصیت عتق رو با براءت نفی میکنه. این فرمایش آقای خویی. آقای صدر یک اشکالی کرد، این اشکال رو من قبل از تعطیلات توضیح دادم ولی یادم نیست نقدش کردم یا نه، چون اون که میخوام امروز بگم بیشتر این نقده. اما توضیح این اشکال، دقت کنید، اینا بحثای قبلی، همیشه این نکته رو عرض کردم، مباحث علمی مثل این مونه که شما یه ساختمون داری میسازی، هر مطلبی که ما میگیم مقدمه محسوب میشه برای مطلب بعدی، مثل یه آجری که تا این قرار نگیره آجر بعدی نمیاد، فوندانسیونی که تا اون نباشه نمیشه اصل سازه رو روی اون پیاده کرد. بنابراین اگر خدایی نکرده آجرای قبلی یا فوندانسیون از یاد رفته باشه، دیگه خلاصه خانه بر باد است، این خانه نمیتونه شکل بگیره. برای همینه هی دائم به رفقات ما از رفقات تقاضا میکنیم البته که سعی کنید تدریس کنید، سعی کنید مباحثه کنید، سعی کنید تقریر کنید قبل از درس. یکی از دوستان زحمت بکشه درس رو قبلی رو یا درس روز قبل رو یادآوری کنید، خودتون با هم مباحثه کنید، تدریس کنید. به خصوص برای همینه که دائم شما باید نسبت به اون مباحث یک نوع استهزاری داشته باشید تا بتونید راحت بحثی رو که مطرح میشه واضح براتون بشه. به هر حال آقای صد یک نقدی کرد بر مرحوم آقای خویی، فرمود شما اشتباه کردی، عنوان احدها رو یا احدهما رو که در واقع متعلق وجوبه، متعلق وجوب عنوان احدها یا احدهماست، با واقع احدها یا احدهما اشتباه گرفت. اونچه که واجبه عنوان احدهاست نه واقع احدها. بعدشون میگه چون عنوان احدها واجبه نه واقع احدها، و آقای خویی نتونسته اینا رو از هم تفکیک کنه، بنابراین اون که آقای خویی به راحتی گفته که اینجا مثل موارد تأخیر عقلی میمونه، انحلال حقیقی رخ میده، ما میدونیم که اونی که مخیره واجبه نسبت به تعیین شک داریم، اون قید زائد با براءت نفیش میکنیم. آقای صد فهمیدن اشتباهه، اونی که اگر واقع احدها واجب بود فرمایش شما درست بود، اما عنوان احدها واجبه، شما اشتباه کردید. بله آقای صدرنشین درسته، اگر من اون معین رو انجام بدم در صورتی که مخیرم باشم به وظیفه عمل کردم، اما اگر اون سایره مثلا الان در همین دو سالی که زدیم در دوران بین عتق و اطعام و صوم و احتمال این که عتق معینن واجب باشه، اگر من عتق رو انجام بدم چه اون تعیین واجب باشه چه تأخیر، من به تکلیفم عمل کردم. این درسته، اما اشتباه شما اینه، شما فکر کردی واقع احدها واجبه، گفتی خب پس الان من میدونم که یکی از این سه تا واجبه، نسبت به این که خصوصیت عتق بر من وجوب داره یا نه، چون اگر عتق به صورت تعیینی واجب باشه یعنی این خصوصیت بر من واجبه، من شک دارم، این شک میشه شک بدوی، چون قدر متیقن اینه که یکی از این سه تا واجبه، اون شک نسبت به اون خصوصیت عتق میشه شک بدوی، شک بدوی هم مجرای براءت دیگه، همه بلدن. آقای سعد میگه نه این اشتباهه، اینجا از با اون بیانی که شما گفتید قابل تصحیح نیست و اشتباه شما منشأش اینه که شما فکر کردی واقع احدها واجبه، در حالی که عنوان احدها واجبه. بنابراین آقای سعد به این نتیجه منتهی شدن، گفتن اینجا انحلال حقیقی نیست، بعد گفتن رو مبنای آغازیا در علم اجمالی، خاطرتون هست یه بحثی قبلا بحث کردیم مفصل که آیا علم اجمالی علت تامه وجوب موافقت قطعی است یا مقتضی وجوب موافقت قطعی است. اینجا دو دسته شدن آقایا، یه دسته مثل مرحوم نائینی، مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای صدر قائل شدن به اقتضا، گفتن علم اجمالی مقتضی وجوب موافقت قطعی است در صورتی که اصول مؤمنه در اطراف با هم تعارض کنند و تساقط کنند که دیگه اصل مؤمن نداشته باشیم، اون موقع مجبوریم که احتیاط کنیم، چون علم اجمالی مقتضی موافقت قطعی است. اما اگر یکی از این اصول مؤمنه در یک طرف جاری شد، اون موقع دیگه احتیاط لازم نیست، کافیه اون طرفی که اصل مؤمن جاری نمیشه رو اتیان کنه. اینا اقتضایی ها بودن. در مقابل مرحوم آغازی ها قائل بود به علیت، و تو این مسئله خاطرتون هست که ما در حزب آغازی ها بودیم، هرچند که بیان ما با بیان آغازی ها فرق داشت. خاطرتون هست در متعلق علم اجمالی یه بحث این بود که متعلق علم اجمالی جامعه، که اینو نائینی رضوان الله علیه انتخاب کرد، فوق جامعه‌ای که مرحوم نائینی فرمود و به تبع مرحوم آقای خویی جامعه حقیقی بود. آقای سعد گفت درسته جامعه متعلق علم اجمالی است، اما نه جامعه حقیقی، جامعه انتظائی، یعنی عنوان احدها. ما با آقای صدر تو این قصه موافق بودیم، گفتیم این درسته، ولی آخر دعوا ما رفتیم دوباره تو حزب آغازی ها، با اینکه آغازی ها گفت اصلا متعلق علم اجمالی جامع نیست، فرده. خاطرتون هست آغازی ها گفت علم اجمالی مثل علم عن بعدن میمونه، از دور دست، یعنی یه چیزی از دور دست پیداست، من میدونم یه آدمیه، نمیدونم زیده یا عمره، میدونم یکی از این دوتاست، علم اجمالی دارم به اینکه یا زیده یا عمره، چون دوره نمیتونم تشخیص بدم قیافشو زیده یا عمره، این میشه علم اجمالی. گفت خب الان وقتی این میاد جلو من میدونم این زیده، میشه علم تفصیلی. گفت خب متعلق علم اجمالی من چی بود؟ همین زیدی که اون موقع در دور دست بود، یعنی همونطور که متعلق علم تفصیلی من فرده، متعلق علم اجمالی منم فرده. این تحلیل مرحوم آغازی ها بود، ما این تحلیل رو قبول نکردیم، گفتیم نه متعلق علم اجمالی واقعا با متعلق علم تفصیلی فرق داره. متعلق علم اجمالی عنوان احدهاست یا احدهما، ولی متعلق علم تفصیلی مثلا در این مثال فرده. پس اینجا با مرحوم آقای صد بودیم، اما اون انتهای داستان ما با هم یه تفاوتی پیدا کردیم. گفتیم آقای صد یه جوری توضیح داده که موارد علم تفصیلی به وجوب تخییری با موارد علم اجمالی به وجوب تعینی با هم دیگه فرقی ندارن. توضیح دادیم، بازی مثال زدیم، اینا رو بارها گفتیم. گفتیم تو بحث نماز جمعه، خب یه مجتهدی میره اجتهاد میکنه به این نتیجه میرسه که نماز جمعه واجب تعینیه، خب این یه فتوا میده به وجوب تعین. یه مجتهدی اجتهاد میکنه مثل اکثریت از جمله ما، میرسه به این نتیجه که نماز جمعه در عصر غیبت، البته بحثش در عصر غیبت ها، در این که در عصر حضور واجب تعینیه هیچ کی بحثی نداره، نماز جمعه در عصر غیبت اکثریت فقهای شیعه به این نتیجه رسیدن که واجب تخییریه، یعنی شما ظهر جمعه میتونی نماز جمعه بخونی، البته در صورتی که شرایطش وجود داشته باشه اون نماز جمعه میتونی نماز ظهر بخونی. این فتوای اکثریه. خب ببینید اکثریت قائلن به این که ما علم تفصیلی داریم به وجوب تخییری نماز جمعه یا نماز ظهر در ظهر جمعه. حالا یه مجتهدی رفت مسئله رو اجتهاد کنه، نتونست به این نتیجه برسه که نماز جمعه واجب تعینیه، اونطوری که مشهور اهل سنت قائلن، اونا واجب تعیینی میدونن. میدونید برای همین اونها خیلی نماز جمعه رو احتمام دارن. بارها عرض کردم یه وقتی 20-30 سال پیش ما میرفتیم زاهدان، خدا رحمت کنه، البته قبل از آقای سلیمانی بود، اون همون منطقه‌ای که آقای سلیمانی نماینده بودن در اون، نماینده رهبری بودن در اونجا، ما قبل از آقای سلیمانی، البته خدا رحمت کنه ایشون رو، قبل از ایشون زمان مرحوم آقای عبادی یا مرحوم آقای محمدیان یا آقای محمدیان، نمیدونم آقای محمدیان هستن، بعد اون موقع میرفتیم زاهدان برای بعضی از جلسات علمی، بعد روز جمعه در زاهدان، در شهر زاهدان، ظاهراً 20 تا نماز جمعه اون موقع برگزار میشد، 20 تا نماز جمعه، چون اونا در تمام مساجد بزرگشون نماز جمعه برگزار میکنن. خب این نمازهای جمعه هر کدومشون که میرفتی از اوائل صبح مردم نشسته بودن تو خیابونا، یعنی میگه مسجد پر شده بود، مردم تو خیابونای اطراف اون مسجد نشسته بودن که موقع نماز جمعه بشه. خب ولی یه دونه نماز جمعه شیعه بود که خب خیلی جمعیتی هم نداشت، چون شیعه ها واجب تخییری میدونن، میاد میامدن، اما اونا واجب تعیینی میدونن، برای همین اصل اینه که نماز جمعه شرکت کنه. حالا یه مجتهدی رفت استنباط کنه، نه به این نتیجه رسید که نماز جمعه واجب تعیینیه مثل اونی که مثلا مشهور اهل سنت قائلن، البته در بین شیعه هم کسانی قائل به وجوب تعیینی بودن، مثلا خود آقای صدر ظاهرا گرایششون همینه، آقای اسد کاظم حائری حفظه الله همین نظر رو داشتن، من خودم یه دوره‌ای حداقل از باب احتیاط همین بود نظرم. این مشاهد نتونست به این نتیجه برسه که نماز جمعه واجب تعیینیه. یه عده‌ای میدونید، یک دلیلی از علمای ما قائلن که اصلا در عصر غیبت نماز جمعه مشروعیت نداره، این در اصل مشروعیتش نقطه مقابل این که میگه واجب تعیینیه، اونا میگن اصلا مشروعیت نداره. حالا بعضی از علما لااقل مشهور نسبت بهشون این داده میشه، حالا اسم میبریم، بعضی از بزرگان مشهوره، البته محدود تعدادشون، و این آقای مجتهد ما به اینم نرسید که نماز جمعه شرعیت نداره. این بحث که نماز جمعه واجب تأخیری باشه، یعنی یا نماز ظهر یا نماز جمعه، که مشهور قائلا، به این نتیجه نرسید این جناب مجتهد ما، که احتمالاً به خاطر این بود که درس ها مرتب شرکت نمی کرد، مباحثه نمی کرد، تدریس هم کم کرده بود یا نکرده بود، در نتیجه نمیتونه الان توی این مسئله به نتیجه برسه. خب این آدم اگه ازش بپرسی آقا جان ظهر جمعه ما چیکار باید بکنیم، خب این یقین داره که بالاخره یا باید نماز ظهر خون یا نماز جمعه. این که قطعا نماز ساقط نمیشه، که این که قطعا نماز دیگری هم غیر از این دوتا احتمال نداره. خب این آدم الان رسیده به علم اجمالی، به این که یا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر. مشهور قائلن ما علم تفصیلی داریم که یا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر، یعنی واجب تأخیری. بعد ما گفتیم آقا اونجوری که شما تحلیل میکنی، یعنی آقای صدر، بین این دو نفر فرقی نیست، بین اونی که علم تفصیلی داره به وجوب تأخیری که مشهور فقها، و اونی که علم اجمالی داره به وجوب تعینی، یقین داره که یا این واجبه یا اون، تأخیرشو میدونه نیست، اونو میدونه اما نمیدونه کدوم. بعد ما توضیح دادی که اینا با هم فرق دارن، وجدانن فرق دارن، و چون فرق دارن پس متعلق علم اجمالی با متعلق واجب تأخیری فرق داره. اون نکته‌ای که اون روز اونجا گفتیم جواب آقای صدره. آقای صدر چون متعلق علم اجمالی رو با متعلق در واقع واجب تأخیری یکی میدونه، هر دوتا رو میگه عنوان واجبه، در حالی که ما میگیم در واجب تأخیری عنوان واجبه، در علم اجمالی عنوان هست، ولی این عنوان به اون تعبیری که آقا ضیا فرمود متعینه در واقع در یکی از این افراد. اون بحثی که آقا ضیا کردن و ما این رو هم از آقا ضیا پذیرفتیم. بنابراین ما اینجا به آقای صدر این اشکال رو میکنیم، همین اشکالی که من حالا اینجا این یه مقداری صفحش، یه تنظیمات صفحش یه طوریه نوشته ای من رفته اون پایین، خیلی قابل رویت نیست. بله این جمع اشکالی که به آقای صدر میکنیم اینه که آقا این که شما میگی عنوان احدها واجبه درسته، ولی عنوان احدها منطبق میشه بر فرد، یعنی من وقتی میدونم یا عتق واجبه یا احدها، یعنی یکی از این ستا، عتق، اطعام و صوم، این عنوان احدها بر عتق منطبق میشه. پس من میدانم که احدها واجبه، اینو میدانم، نمیدانم خصوصیت عتق واجبه یا نه. بیان آقای خویی درسته، اینجا انحلال حقیقیه، مثل موارد تأخیر عقلی براءت جاری میشه. بنابراین این بحث حله. خب بحثی که فردا خواهیم گفت فقط امروز مطرحش میکنه، آقای صد یه بحثایی مطرح کرده تحت عنوان تنبیهات. اینی که من میخوام بگم تنبیه دومه. تنبیه اول بحث استصحابه، که آیا حالا که ما این همه بحث کردیم، گفتیم در موارد بین اقل و اکثر همه جا براءت جاری میشه، آقای صد گفت همه جا جاری میشه ولی رو مبنای قائلین به علیت در تأخیر شرعی جاری نمیشه، که ما گفتیم نه اونجا هم همونطور که آقای خویی گفته جاری میشه. حالا بعد از همه اینا یکی در اومده از اون اصحاب پریده گفته آقا استصحاب هم داریم، ما با استصحاب اینجا چیکار کنیم؟ اون تنبیه اوله، من اون اصلا بحث نمی کنم، اون خودتون مطالعه کنید، هم در تقریر آقای حائری حفظه الله، هم در تقریر مرحوم آقای هاشمی رضوان الله علیه هست. تنبیه دومو من فردا انشالله بحث میکنم، و اون اینه که حالا همه این داستانها که گفتیم راجب اقل و اکثر بود در واجبات، اگر در محرمات گرفتار اقل و اکثر شدیم آیا حکمش فرق داره یا نه؟ من فقط یک کلمه بگم آیون مطالعه کنن لطفا. آقای صدر یه بیانی داره در تقریر آقای حائری که مال دوره اوله، خودش متوجه اشتباهش شده، در تقریر آقای هاشمی اون بیان رو عوض کرده. من فردا این رو اجمالا توضیح میدم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.